اسمش هم برقراری عدالت میذاری؟
بعد جناب باسپورس یه ذره با افکار عمومی یه گلدوغل بازی میکنیم که کمتر یاد بدبختی هاشون بیفتن و قصه بخورن. ها
تو میخوای بدبختی رو از افکار عمومی بگیری؟ تو که خودت عین بدبختی هستی برای همه. حیف نیست من دازمت زندون و این نکبت و بدبختی رو از مردم نجیرم. ها
جناب باسپورس، این کارا رو میکنید که همه میگن با جریان روشن فکری مخالفید.
آره مخالفیم. چه جورم مخالفیم
داداش؟ کوتا بیا، بهت قول میدم پامو از اینجا بیرون بذارم یا تیتر بزنم مخصوص خودت تا افکار عمومی رو روشن کنم نسبت به محیطی که در اداره پلیس حاکمه.
نه شیپوتی، این انرژی رو چی میخوای حروم من بکنی؟ ها بذار تو زندان با رفیق رو فقط حال کن. وقتی انداختمت اونجا میری کنار رفیق رو فقط تو لفتونی هیشای ابساز و هی خودتون چی کار کنید؟ باور کنید.
جناب باسپورت،
یلا پاشو
من نزدیک
پاشو. عباسی،
جناب
باسپورت،
جناب باسپورت،
جلدی بیا که مشتری تعمیر کننده داری، بیا ببرش بکنش.
بله جالبه که این آیشه پورچی آی کلاغ برای شایع‌سازی خودش توجیه هم داره، یعنی فکر میکنی که به یه شکلی داره به مردم هم خدمت میکنه. نمیدونم، شاید هم این افراد یک نوع بیماری اجتماعی دارن که تو این فضاها چیزایی رو منتشر میکنن که با روح و روان مردم بازی میکنه. البته همه شایعات نمیتونه چیز منفی باشه. ببینید بحث سواد رسانه که حالا ای دکترم بهش اشاره میکنن، اینه که شما یه مطلب، مثلا حالا مطلب قشنگی هم هست، ولی منتسب به یک نویسنده میکنن که اصلا اون ننوشته، یا یه شخصیتی که او اصلا نگفته هم چیزی رو، به صرف این که مثلا میبینن ظاهرش قشنگه بلافاصله این رو کپی میکنن برای دیگران هم میفرستن، دیگران همجور، یعنی یه مقداری توجه نمیکنن که آیا این مطلب واقعا برای این فرد که ذیلش نوشته شده یا این شخصیت هست یا نیست. حالا کار ندارم به مثبت و منفیش، بنابراین از این جور موارد که حالا خیلی از ماها ممکنه باهاش مواجه باشیم، به نظرم یه مقدار بایستی دقت بکنه. اگه میخوایم درگیر شایعات منفی نشیم، از همین حتی شایعات مثبت هم بایستی به سادگی عبور نکنیم و توجه داشته باشیم که حالا این سندی که مطرح میشه واقعی هست یا نیست. و در نهایت سؤالی که تو برنامه امروز از شما پرسیدیم و انشالله بهش پاسخ خواهید فرمود، اینه که شما در برابر اینجور خبرها یا مطالب یا نمیدارم هر چیزی که راست و دروغش معلوم نیست تو فضای مجازی منتشر میشه از طریق پیام رسانه یا شبکه اجتماعی، شما نوع برخورد و مواجهتون چگونه خواهد بود؟
هر صبح دروازه ایست
به باغ پنجره و پروانه،
با ما بیا،
با ما بیا به ساحت سلام و شکفتن
در برنامه روبراه.
خب آی دکتر، به نظرم نحوه مواجهه با شایعاتی که تو فضای مجازی منتشر میشه با توجه به گستردگی ارتباطاتی که مردم با این حوزه دارن، به نظرم خیلی بحث مهمی باشه. انشالله ببینیم که چیکار باید بکنیم، نوع مواجهه ما چگونه باشه.
نکته بسیار مهم برای مقابله با شایعه شناخت زمینه ها و عوامل شایعه است. گام اول اینه که من ببینم چه چیزی باعث میشه که این شایعه ایجاد بشه. چنان که شما برای اینکه یک بیماری رو درمان بکنی ابتدا باید دلیل اون بیماری رو بدونی.
بله.
خب عوامل مختلفی ایجاد میشه که شایعه به وجود میاد. گاهی از اوقات عوامل فردیه و گاهی وقتا عوامل ساختاریه. در عوامل فردی خود اضطراب و نگرانی عامل نشر شایعه است. یعنی پژوهش‌ها نشون داده که 27% از متغیرهایی که تأثیرگذار هست در شایعه، 27% مربوط به عواطف منفی از جمله استرابه.
بله.
یعنی آدمهایی که استراب دارن به محض مواجه شدن با یک خبر که معمولا هم حالا اخبار منفی هست، نگرانیشون باعث میشه اینو شیوع بدن. پس نکته چیه؟ باید من استراب خودم رو مدیریت بکنم، که خیلی موارد اگر شدید باشه نیاز به مشاور و کمک از متخصصین دارم. عامل بعدی استعداد شایعه پذیریه. بعضی‌ها هستن کلاً آدمایی هستن که زودتر شایعه رو قبول میکنن و زودتر اونو گسترش میدن.
بله.
من باز مجبورم اینجا یک پرانتزی باز بکنم که چه کسانی بیشتر شایع پذیر هستن که اینها بیشتر رو خودشون مراقبت بکنن. افرادی که زود باور و ساده لوحن،
بله،
به راحتی حرفی رو میپذیرن که این پسندیده نیست. افرادی که زیاد سخن میگند و زیاد حرف میزنن، ازا تمل عقل نقصل کلام، زمانی که انسان عقلش کامل بشه سخنش کم میشه. پس خود این یه راهکاره که هرچه من کمتر بگویم، گفت کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زنده که تو جهان شود پر. انسانهایی که زیاد حرف میزنن گاهی حرفای بیهوده هم زیاد میزنن،
اشتباه هم زیاد میکنن.
اشتباه هم زیاد. لذا گفتن هر چیزی که میشنوید نگویید. و این در فضای مجازی هر چیزی که من میبینم اینو سریع فوروارد نکنم برای دیگران و بفرستم برای دیگران، شاید واقعا صحت نداشته باشه.
بله.
در واقع من این رو در فضای مجازی گاهی فراموش میکنم که هرچه که به من میرسه خبر و اطلاعاته و به قول مطلبه ها یحتمل و صدقه و کذبه، یعنی هم احتمال راست دارم احتمال دروغ.
دروغه.
ولی من هر چیزی که به من میرسه در فضای مجازی اصلا احتمال دروغ بهش نمیدم، سریع برای دیگران میفرستم. فلان کس از دنیا رفت، فلان اتفاق افتاد، در صورتی که شاید صحت نداشته باشه. پس این کمگویی به معنای کم استفاده کردن از ارسال پیام برای دیگران هم تو فضای مجازی هست.
بله.
یکی دیگه افرادی که متاسفانه اهل دروغ هستن و اینها دروغگویی میکنن، خب این هم یکی از زمینه‌های در واقع شایعه، چون شایعه یه دروغ دیگه، یه دروغ بزرگ سلسله واره.
بله.
که گاهی از اوقات باعث میشه که افرادی باورش بکنن. پس پرهیز از دروغگویی خودش یکی از عواملی است که کمک میکنه به پرهیز از شایعه پراکنی. در قرآن کریم تعبیری که شده از این افراد تحت عنوان مرجفین هست. مرجفین از ماده رج و معنی لرزیدنه و ارجاف یعنی کسانی که با اشاعه باطل دیگران رو و جامعه اسلامی رو به لرزه وادار میکنن. خدای متعال اینها رو با منافقین در یک رده میاره، یعنی اینها همانند منافق هستن.
مرجفین و منافقین.
بله بله.
بله.
این مرجفین و منافقین شبیه هم هستن. فرمود که لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. بعد میفهمد ملعونین اینما ثقفوا، در آیه 60 و 61 سوره احزاب. یعنی من به این توجه بکنم که اونچه که خدا داره درباره شایع باطل و در واقع شایع مطرح میکنه یه چیزی در حد نفاق هست.
بله.
و مسئله ایست که خدای متعال میفرماید که اینها مورد لعنت هستن، من اگه به اینها توجه بکنم کمتر این کار رو انجام میدم. یا بعضی از غیبت کردنها یا تهمت زدنها، اینها زمینه شایع پراکنی اتفاق میفته. پس من از غیبت پرهیز بکنم. گاهی وقتا میبینید در غیبت من یک شایعه علیه یک فردی داره اتفاق میفته.
بله.
یا علیه یک مجموعه. باز افرادی که انسانهای توافق پذیر هستند، در سال 90 یه پژوهشی در تهران روی 208 نفر انجام شد، دیدن آدمایی که بیشتر موافقت با جمع میکنن، بیشتر هم رنگ جماعت میشن، اینا 20% از متغیر شایع مربوط به توافق پذیری اینهاست. پس این نیازیست من همیشه با دیگران هم رنگ بشم. جالبه جناب هدایت‌فر عزیز که آدمای برونگرا بیشتر شایع پراکنی میکنن.
بله.
آدمایی که تو دارن درونگران کمتر. نمیخوام برونگرایی رو تخته کنیم، برونگرایی اتفاقا خیلی هم خوبه، درونگرایی هم خوبه، ولی میخوام بگم معمولا انسانهای برونگرا بیشتر در شایع پراکنی مشارکت میکنن و جالب آدمای وظیفه شناس هم بیشترش گاهی شایع پراکنی میکنن. اینو آزمون نئو گرفتن، یکی از آزمونهای معتبر در شخصیت آدمایی که اصطلاحا اونجا در واقع یک آیتمی داریم وظیفه شناسی. آدمای وظیفه شناس دن بیشتر، چرا؟ چون این یه خبری میبینه احساس وظیفه کاذب میکنه، من باید حتما اینو به اطلاع دیگران برسونم، دیگران هم مطلع بشن.
آره.
ناخواسته در دام شایع میفته.
بله.
پس آدمای وظیفه شناس و برونگرا و موافق با جمع بیشتر باید احتیاط بکنن و این آگاهی رو همیشه در ذهن شریفشون داشته باشن. اینا عوامل فردی بود، چون این وقت من مقدار طولانی شد، من عوامل اجتماعی رو خیلی مرور بکنم، چون عوامل اجتماعی معمولا کمتر در اختیار ما هست، خیلی من روش تاکید نمی کنم. باقی راهکارها رو انشالله برای بخش بعد میگذارم. گاهی وقتا ساختارهای جامعه مناسبات درون یک گروه، اطلاعات ناقصی که در یک جامعه هست یا اطلاعات متناقض منجر به شایعه میشه و حوادث طبیعی و غیر مترقبه. همیشه بدونیم که بیشتر زمینه شایعه داره، مثل مسئله کرونا. هرچه مسئله مهمتر و هرچه مسئله مبهمتر باشه، شکافی که بین اهمیت مسئله و ابهام اتفاق میفته، در این شکاف شایعه ها معمولا گسترش پیدا میکنه که باید ما بسیار مراقبت بکنیم. و شرایطی هم هست که بالاخره گاهی باعث شدت اینها میشه. بالاخره گاهی افرادی هستن نفع میبرن، از دشمن گرفته تا افراد خودی که سودهایی میبرن از این شایعه ها، باید ما بسیار مراقبت بکنیم. پس عوامل نکته اول هست که من شناخت اون عامل شایعه رو داشته باشم.
بله.
تا بتونم نسبت به شایعه پیشگیری یا جلوگیری بکنم.
بله. خیلی خوب. اینقدر این آسیب های شایعه در فضای مجازی گسترده است و مورد هجوم قرار میده بخش های مختلف جامعه رو، افکار عمومی رو تو حوزه های مختلف تاثیرگذار هست، که اگر من جای تصمیم گیرا بودم یه مرکز مبارزه با شایعه مثل نون شب واجبه که این رو تاسیس میکردم، گروه متخصص رو میگذاشتم و بالاخره اینا رو رصد میکردم، جامعه رو آگاه میکردم. یه جاهایی هم شایعه، آی دکتر، هم تو که حضرت علی فرمودید، زمانی منتشر میشه که ما یه اطلاعات و اخباری رو خیلی دیر به اطلاع مردم میرسیم، اجازه میدیم تا مثلا خبرگزاری های اونور آبی اصطلاحاً با تب و تاب مطرح بکنن تفسیر مختلف فلان، بعد نهایتا بیایم ما توضیح بدیم برای جامعه، که خیلی سخته درست. افکار عمومی رو قانع کردن بعد از اون آلودگی ذهنی که ایجاد شده. امیدوارم که بحث ما تا این دقایق مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خیلی ممنونم که به سوال ما هم دارید پاسخ میدید، برنامه رو گوش میکنید. این که شما در برابر اخباری که تو فضای مجازی میپیچه و راست و دروغش معلوم نیست چی کار میکنید، به نظرم پاسخهای شما خیلی با اهمیته. ببینیم که شما چه عکس العملی دارید.
اولا توجهی باید نداشته باشیم به این شایعات، چنانچه اصراری در این خصوص وجود داشته باشه باید اعلام کنیم، منبع موثقش رو اعلام کنم. و به اعتقاد من 80% مواردی که در کانالهای گروهی و خانوادگی هستش معمولا کذبه و تمام علتش هم اینه که یک بدبینی در اذهان مردم خصوصا جوانان به وجود بیارن. با تشکر، نوری هستم از نیشابور.
عرض کنم که گفتن خبرها و مطالب در فضای مجازی قابل انتشار نیستند، از کپی کردن و ارسال مجدد باید پرهیز کرد. محسن از تهران.
خودم اگر یه مطلبی رو ببینم اول نگاه میکنم چی کسی برای من فرستاده از جای دیگه، از اون شخص اگر خودم میشناسم قابل اعتماد روش فکر میکنم، اما اگر که نه معلوم نیست انتشار دهنده از چی کسی هست، این اصلا روش بررسی و تحمل نداره که وقت روش هدر کنیم، بذار اصلا بهش توجه نیم. معلم زاده هستم از تهران.
صالح معارفی، حالا قبلا خودش رو عنوان صالح معرفی میکردن، دست شما رو نکنه که خودتون منتسب کردید به رادیو معرف، باعث افتخار ماست. گفتن با چند خبرگزاری موثق چک میکنم تا حقیقت رو بسنجم. در مورد اخبار منتشر شده چه راست یا دروغ، حداقل کاری که میکنم اینه که انتشار ندم تا مدیون نشم. 914-0537.
اگه این خبر و شایعه لطمه ای به دینم و مذهبم بزنه یا باعث بشه جوانان ما از زندگی مهدوی دور بشن، خب منم بیکار نمیشینم. منم از همین فضای مجازی استفاده میکنم و در مقابل شایعات شیطانی میایستم. منم فرهنگ دین و مذهب مهدویت رو پررنگتر میکنم. در غیر این صورت اهمیتی به شایعات نمیدم. کایدی هستم از کازرون.
آقای سید مهدی فاطمی‌زاده از دسفول نوشتن شایعه 10 قسمته، 9 قسمتش دروغه، 1 قسمتش هنر شایعه سازه. از شاهرود خانم جمالزاده فرمودن اگه خبر برام مهم باشه جستجو میکنم تا راست و یا کذب بودن اون رو پیدا بکنم، و اگه خبر مهمی نباشه بی تفاوت ازش میگذرم. و روشن از شیراز هم پیامک دادن که تا مطمئن نشم از پیامی قبول نمیکنم و اون رو نشر نمیدم.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. فضای مجازی با وجود مزیت هایی که داره، متاسفانه زمینه ساز جرائم زیادی شده.
باید بتونیم تهدیدات این حوزه را بشناسیم، یعنی بشناسیم اگر من دارم توی فرض کن فاز شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ یا مثال دیگه فعالیت می‌کنم، این شبکه‌ها چه تهدیداتی رو میتونن برای ما داشته باشن.
از کلاهبرداری گرفته تا کارهای غیر اخلاقی و دروغ پراکنی و شایعه سازی به راحتی توی این فضا رخ میده. به عنوان مثال توی شیراز
شایعه قتل عام 28 نفر در یکی از شهرستان‌های فارس به سرعت در فضای مجازی چرخید و باعث رعب و وحشت بین مردم شد.
بررسی اجمالی روی این موضوع متوجه شدیم که اصلا چیزی به عنوان بحث قتل یا به قول معروف کشته شدن کسی در کار نبود.
این دروغ بزرگ تنها کشتار 28 موش از آب درآمد و یک بار دیگر دست فضای مجازی به شایعه سازی را رو کرد.
به گفته کارشناسان، افراد اگه میخوان وارد فضای مجازی بشن، حداقل باید 50% نسبت به این فضا آشنایی داشته باشن تا همراه شایعه سازان و شایعه پراکنان نباشن. آقای دکتر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه:
مطمئنن اونا که شایعه رو میسازن میدونن چیکار دارن میکنن و برخلاف تصور معمول اینطور نیستش که شایعه سازان افراد کم سواد و بی سوادی باشن. بعضی مواقع شایعه سازان آدمای بسیار حرفه‌ای، بسیار باهوش و حتی تعجب نباید مخاطبانمون داشته باشن که اتاقهای فکری که آدمای باهوش و نخبه هستن در بعضی از احزاب، گروه‌ها، حتی دولت‌ها و حاکمیت که شایعه رو درست میکنن به دلایل مختلف، که یکی از دلایلش ممکنه بحث مربوط سنجش افکار عمومی باشه. این مواقع ممکنه اقدام ساختار شکنانه باشه و عادی سازی یک پدیده باشه.
تبعات انتشار اخبار دروغ و شایعات گاهی جبران ناپذیر و زیانهایی را هم در پی داره و موجب ترویج فضای ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه میشه. سرهنگ محمدپور از پلیس فتا:
همه کاربران عزیز فضای مجازی استدعا بکنم، به خصوص مدیران و ادمینای کانال ها و گروه ها، که مد نظر قرار بدن مطالبی رو که از صحت یا سقمون اطلاعات کافی در اختیار ندارن منتشر نکنن. خیلی مواقع بوده افراد بدون توجه مطلبی رو به دستشون رسیده، اون ناخواسته اومدن اون رو بازنشر دادن و در سایر کانال ها و گروه ها و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که خودشون باز به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گرفتن.
اگرچه انتقاد جدی به برخی نهادها وارده که چرا در زمینه آگاهی بخشی به جامعه و آموزش اونها اقدامات جدی انجام ندادن، اما فرهنگسازی خانواده ها در راستای باور نکردن و قبول نکردن هر نوشته، تصویر، فیلم یا هر چیز دیگه در فضای مجازی، از افتادن اونها به دام دروغ ها و اطلاعات و اخبار بیپایه و اساس جلوگیری میکنه. اما توصیه پلیس و سرهنگ کریمی:
متاسفانه بعضی فعالین سایبری و فضای مجازی به اینکه میتونن در راستای پیشگیری و آموزش سواد جامعه رو افزایش بدن، خواسته یا ناخواسته با انتشار شایعه و کلیپ هایی که خیلی از اونا شاید معنی خاصی نداشته باشن، باعث تشویش و سلب آرایش روانی و ترس و اضطراب در جامعه شدن. البته تعدادی هم هستن که با آگاهی کامل دست به تولید و انتشار شایعه میزنن و این افراد منفعت خودشون رو در ترس و اضطراب هموطنان عزیز پیدا میکنن. توصیه پلیس اینه که اخبار را فقط از طریق خبرگزاری معتبر دنبال بکنم و به شایعات توجه نداشته باشم. هر گونه تخلفی هم مشاهده کردن میتونن با سایت ما تماس بگیرن و وارد سایت ما بشن. سایت ما cyberpolice.ir هست و ما در خدمت مردم جهت برخورد با عاملین شایعه و نشر اکاذیب خواهیم بود.
به گفته کارشناسان، بهترین راه برای امنیت کاربران در برابر آمار، اطلاعات و اخبار دروغ و شایعات، افزایش سواد رسانه‌ایه. سواد رسانه‌ای قادر کاربران را در مواجهه با هر مطلبی که توی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه آگاه کنه تا واکنشی مناسب در برابر اون داشته باشن.
خب خیلی ممنونیم از همه دوستانمون، عزیزانی که در طول هفته عرض کردم همیشه تلاش میکنن که بخشای مختلف یا برنامک یا آیتم‌های رو تهیه بکنن که تو برنامه پخش میکنیم، از جمله آقای آبدینی که بخش رودر رو تهیه میکنن، با مسئولین امر صحبت میکنن راجع به موضوعاتی که طرح میشه تو برنامه، و امروز هم بخش تلنگر رو که حاصل تلاش همکار عزیزمون آقای نایینی‌زاده هست رو نداشتیم، به جهت اینکه از عزیزان ایشون هم فوت کرده بودن و شرایط مناسبی برای تولید این بخش نبود. به ایشون هم تسلیت عرض میکنیم و انشالله که بقای عمر ایشون و خانواده محترمشون باشه. اما به نظرم خیلی نکته مهمی هست آقای دکتر که ما اگر بخوایم بحث شایعه رو باهاش برخورد بکنیم، چرا اجازه میدیم که تو فضای مجازی محیط امنی برای شایعه پردازا و شایعه سازا درست بشه که بیان و جامعه رو اینجوری تو حوزه های مختلف در واقع مشوش بکنن؟ من امیدوارم روزی برسه، حالا کارشناسای حوزه فناوری هم یه روزایی توضیح میدادن تو برنامه که اگر کسی میخواد وارد این فضا بشه بایسته با یک هویت مشخص که قابل رصد باشه، مثل خیلی از کشورهایی که خودشون اصلا به وجود آورنده فضای مجازی هستن قابل شناسایی، نه اینکه هر کاربری هر بار که وارد فضای اینترنت میشه با یه هویت وارد میشه، بار بعد این هویت دیگه از بین میره، هویت جدید میاد.
درست.
این که حالا به هر حال زمینه‌های وقوع شایعات رو که اتفاقات مختلف رو رقم میزنه یکی از راه‌های مبارزش میتونه این باشه.
قطعاً همینطوره. در بخش پایانی من راهکارهای دیگری برای مقابله با شایعه رو خدمتتون تقدیم میکنم.
خواهش
میکنم. شایعه واقعاً یه پدیده است که مراحلی رو طی میکنه و ما باید سعی بکنیم اون رو به سرعت مرحله آخر برسونیم. متولد میشه، حیات داره و پیشرفت میکنه و بالاخره به مرگ میرسه.
بله.
اگر بتونیم ما اجازه ندیم متولد بشه، یعنی پیشگیری بکنیم، بهترین کاره. خب گاهی توسط دشمنان ما، سرویس‌های جاسوسی، ستون پنجم، گاه حتی رسانه‌های خودی اتفاق میفته.
بله.
چی کار بکنیم؟ بعضی از راهکارهایی که من عرض میکنم در پیشگیری جنبه عمومی داره برای مسئولین، بعضی جنبه فردی داره. جنبه های فردیش اول بگم. اولا این که من به خطرات شایعه توجه بکنم که خدای نکرده من مبدع یا ادامه دهنده یک شایعه نباشم. اون خطراتی که ذکر کردیم رو توجه بکنم که چه آسیبی میتونه بزنه به افرادی یک شایعه، به اینا توجه کنم. نکته بعدی اینه که تا خبری رو منبعش رو من بهش توجه نکردم که منبع معتبره، من در واقع ارسال نکنم برای دیگران. در روایت داریم که فرمودن فاصله حقیقت با دروغ 4 انگشته.
بله.
یعنی فاصله چشم تا گوش. شنیدم میگن فایده نداره، شما باید خودت دیده باشی این منبع رو و در واقع خودت مشاهده کرده باشی.
درست.
در ابعاد عمومی آگاه نگه داشتن مردم همیشه و اطلاع رسانی صحیح و سریع، همونطور که از طوری فرمودید، پیشگیری کننده
خیلی مهمه. بله.
من سریع و سریع اطلاعات بدم به مردم، در دام شایعه نیفتن مردم. استراب عمومی رو من رفع بکنم، اگر نسبت به بیماری کرونا و مانند اون استراب دارن مردم، سعی بکنم این استراب رو رفع بکنم. این استراب با اطلاعات صحیح برطرف میشه. دانش افزایی عمومی، جناب آقای هدایت‌فر، شنوندگان عزیز، به صورت کلی من اگر اطلاعات عمومی رو بالا ببرم ولی در مورد اون موضوع مشخص الان اطلاعات ندارم، کمتر به دام میفتم.
بله.
شما وقتی که اطلاعاتت بالا بره انسان متفکری خواهی شد و به راحتی فریب نمیخوری. پس اهل مطالعه بشیم. و نکته بعدی، هماهنگی در اطلاعات سریع هست و صحیح، یعنی خبرگزاری ها به خصوص شما که رسانه بسیار معتبری هستید، هماهنگی در این اطلاع رسانی ها بسیار در پیشگیری از شایعه مؤثر هست.
بله.
مرحله بعدی، شایعه میاد حیات پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه، هرچی موضوع مهمتر، هرچی اطلاعات مبهمتر، بیشتر رواج پیدا میکنه. چیکار بکنیم اونو به مرگ بکشانیم؟ گاهی مرگ یک شایعه به چند ساعت میکشه، گاهی چند روز، گاهی مثل به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی چند قرن یک شایعه.
بله.
ادامه پیدا میکنه. چیکار بکنیم؟ چند تا نکته باز فردی و اجتماعی هست. در بعد فردی، این که من منابع معتبری رو برای خودم تعیین بکنم که با اون منابع من چک بکنم. اولا گاهی وقتا ما اندیشه و خرد داریم، مثلا میگن آه فلان عکس در ماه افتاده، خب من کمی اندیشه بکنم به راحتی فریب نمیخورم از شایعه‌ای که مثلا اول انقلابم بود.
بله.
یا نکته بعدی اینه که مراجعه به متون معتبری که در اون رشته هست، مراجعه به افراد متخصص در اون زمینه. درسته. مثلا در مورد کرونا برم سراغ پزشک ها.
بله.
پس این منابع معتبر من داشته باشم. مسئله مهمی که همکاران شما اشاره فرمودن، مسئله سواد رسانه‌ایه. من هر چی اطلاعاتم نسبت به رسانه بالاتر بره، کمتر از این فریب ها رو در دامش خواهم افتاد.
این سواد رسانه، حالا شنونده بزرگوار ما حتما مطلع هستن به این که ما توانایی استفاده مثلا از
بله.
تبلت و نمیدونم وسایل الکترونیکی داشته باشه، این نیست
قطعاً.
بلکه توانایی تشخیص ما هست.
بله بله. این که من بتونم به یه قوه‌ای برسم که تشخیص بدم حق و باطل، و این نیاز به فنونی داره که در یه سری دوره‌ها و کارگاه‌ها و کتاب‌ها انسان میتونه به دست بیاره.
بله.
نکته بعدی اینه که سعی بکنم به محض اطلاع پیدا کردن از شایع بودن یک مطلب اونو به سمع و نظر دیگران برسونم، یعنی من مقابله به مثل بکنم، منتها این بار با حقیقت.
بله بله.
حقیقت رو منتشر کنم. من خیلی خوشم اومد در عرض بکنم خدمتتون که یکی از صفحه های مجازی خودم یه مطلبی رو قرار داده بودم که این مطلب البته بخشش درست بود، یک بخشش یک اشتباهی درش رخ داده بود. یک بزرگواری گفت اینو یه بررسی بکنید، یعنی یک تردیدی برای من ایجاد کرد. من سریع بررسی کردم، دیدم بله یک بخشی شما باید اصلاحاتی انجام بدم به یک گونه دیگریه. سریع اطلاعاتی کردم در همون صفحه به اون دوستم منبع اصلیشو فرستادم، گفتم درسته این تردید شما این نتیجهشه.
بله.
و چقدر اون خوشحال شد. یعنی من مقابل یک مسئله که یک مقداری میبینم که صحیح، اون مسئله خیلی مسئله معروف و شایعی بود، ولی من دیدم نه این صحت نداره. پس این خیلی خوبه که ما اطلاع رسانی بکنیم در جاهایی که در اختیارمون هست. بعضی از ابعاد مربوط میشه به مسئولین. یکی این که من اقدامات قانونی رو خواهش میکنم مسئولین جدی بگیرن. یعنی گاهی وقتا شایع سازی هایی هست که آسیب میزنه به اقتصاد، به نظام کشور، اقدامات قانونی کنن، پیگیری بکنن. گاهی نیاز یک مسئول جلسه حضوری بگیره، گفتگوی صمیمی انجام بده با مردم. گاهی نیاز بیانیه رسمی بده، بعضی از حقایق رو تایید بکنه، چون گاهی وقتا شایع به کلی بی اساس نیست.
بله.
حق و باطل با هم آمیخته شده است، پس اون بخش حقش رو تایید کنه، بخش باطلش رو رد بکنه. یه نکته هم که هم برای من مهمه و هم برای مسئولین، یعنی برای تک تک ما مهمه، بعضی از شایعات و ضعیف اصلا بهش توجه نکنیم. چون بعضی از شایعات شما بهش توجه بکنی اتفاقا قوی میشه.
بله.
یعنی مثلا اونو نادیده بگیریم، تکرارش نکنیم. خود جواب دادن به یه شایعه گاهی وقتا اون رو تقویت میکنه. لذا گاهی وقتا یکی از شیوه های پاسخ دادن به شبهات اینه که من غیر مستقیم پاسخ بدم، مثلا نامی از اون مسئله شبهه رو هم نبرم. اینها نکاتی است که میتونه کمک بکنه به مقابله با شایعه، و قطعا اسلام اهمیت داده مسئله مقابله با شایعه. و فراموش نکنیم که یه خط خیلی باریکی است بین واقعیت و سراب، کون خط باریک شایعه است و باید ما تشخیصش بدیم و ماهاش انشالله مقابله بدیم.
بسیار خیلی ممنونم. ما برای اینکه مثلا یه نامه ساده میخواییم به جای بنویسیم، یه درخواستی بنویسیم، حداقلش اینه که یک سواد خوندن و نوشتن باید داشته باشیم. حالا تو فضای مجازی هم وقتی وارد میشیم، حالا این تلفن همراه دست میگیریم، این دیگه این سواد و کلاس نیست. نحوه استفاده از این اطلاعات و عرض کنم اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه، ما چگونه باش روبرو بشیم، چه اطلاعاتی رو در واقع راستی آزمایی بکنیم، ببینیم که درست هست، غلط هست، بعد منتشرش بکنیم. این به نظرم جز اون مواردی است که ما بهش نیاز داریم، و از قدیم هم گفتن که حالا هر چیزی ممکنه گفته بشه اما شنونده باید عاقل باشه. آقای دکتر خیلی ممنونم، محبت کردید از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کرد. انشالله فردا هم بحث دیگه مون رو راجع به آسیب دیگر فضای مجازی با حضرت عالی ادامه
میدیم.
قربان شما.
التماس.
با حضرت عالی خداحافظی میکنم و از دوستان شنونده دعوت میکنم همچنان کنار ما باشن. ساعت 10:37 و 37 ثانیه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه‌ای دارم زده.
خب ساعت 10:39 است. ممنونم از توجهتون. روز شنبه خوبی رو انشالله تا این ساعت سپری کرده باشید. روزای سرد پاییزی، خیلی از نقاط کشورمون برف و باران، نعمت الهی در حال باریدن هست و استفاده میکنیم از این فضای بسیار معطر و عالی که خدا